ترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنید. تا به حال شنیدین که میگن میوه های قرمز رنگ خاصیت ضد سرطانی دارن، اما دلیلش رو میدونین؟ یک کارشناس تغذیه معتقده که میوه های قرمز به دلیل رنگ دانه های بیشتری که دارند خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی بیشتری دارند. این کارشناس تغذیه میگه که استفاده از غذاهای صنعتی و کنسرو شده زمینه ساز بروز سرطان هست. وقتی که ما در طول روز چندین مرتبه از این مواد خوراکی استفاده می کنیم، حجم زیادی از این افزودنی های خوراکی وارد بدن ما میشه که از مرز مجاز بودن هم میگذره. چقدر خوبه که در طول روز از این خواص آنتی اکسیدانی میوه های قرمز رنگ بیشتر استفاده کنیم تا جلوگیری کنه از هر گونه مریضی. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
خب همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، قراره که در خصوص لزوم توسعه دانش بنیان‌ها در بیوتکنولوژی با هم دیگه صحبت بکنیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مقدسیان، مدیر گروه آموزش ترویج و منابع انسانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. جناب دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما و همیشه اولویه پنجیزتون بگیرم که اتماعات به بودتون قبول نظر هست.
سپاسگزارم.
انجام بدم. من رئیس گروه آموزش ترویج و سرمایه سیمی تعداد توضیح میزن و برای اصلاحشگاه کشاورزی انجام بدم که
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب دکتر مقدسیان بزرگوار. اگر میشه برای ما بفرمایید که دستاوردهای ما و کشورمون در این حوزه چه چیزایی بوده تا الان، به چه نکاتی، به چه علومی تونستن در واقع دانشمندان ما، پژوهشگران ما دستاورد داشته باشن و بهش برسن؟
بله، ببینید اصلا یک سوال خیلی بزرگی که مطرح میشه این که ما چرا باید از بیوتکنولوژی پیشرفت کنیم و چرا باید اشان دنیا داره به چیز هستید و
بله.
اصلا کشورهای توسعه یافتم این موضوع رو دریافتم. ببینید شما الان اگر مقالات 2020-2021-2022 رو ملاحظه کنید، یک سرچ جدی انجام بدید، کاملا متوجه بشید که اثرگذارترین حوزه فناوری در جهان حوزه بیوتکنولوژی هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که نقطه تمرکز بیوتکنولوژی به خاطر فرارشته‌ای بودنش، درگیر کردن رشته‌ای مثل مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، خود رشته مهندسی کشاورزی، رشته پزشکی، رشته داروسازی و رشته‌های مختلف دیگری که شاید شنوندگان عزیز ما الان در خودی خودشون با اون درگیر بشن و در واقع دارن صدای ما رو میشنون، بدونن که کاملا میتونن ضعف داشته باشن به بیوتکنولوژی و این جذابیت این داشته. به همین دلیل در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و خب صدای توسعه زیست فناوری به این موضوع تاکید بسیار بسیار ویژه‌ای شد و خب ما با استفاده از ظرفیت بسیار فوق‌العاده نخبگانمون این موضوع روش تاکید کردیم و به دستاوردهای مختلفی در دو حوزه اصلی امنیت در واقع سلامت و امنیت غذایی رسیدیم. ببینید الان شما در گوگل دارید سرچ بکنید و گزارش گوگل رو ببینید، مترادفترین کلمه با کلمه بیوتکنولوژی کلمه امنیت هستش، سیفتی. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما در جهان امروز به بیوتکنولوژی به عنوان یک ضرورت نگاه میکنیم. فناوری ها دو دستن، فناوری های لاستیک یا فناوری های ضروری. ضروری ترین فناوری در جهان بیوتکنولوژی هستش. ما خیلی برامون جذابه که یک دیواری داشته باشیم که آیس داشته باشه لباسهایی داشته باشین که با فناوری مختلفی باشه که بتونه شستشون رو راحت‌تر بکنه. ما در تکنولوژی به دنبال راحت‌تر بودن نیستیم، به دنبال زنده موندن و زندگی کردنیم. ببینید الان ما در حوزه امنیت سلامت شما فرمودین که به چه دستاوردی رسیدیم. ما همین الان، من از امنیت سلامت شروع می‌کنم، ما همین الان که شما دارید صدای بنده رو می‌شنوین، تونستیم فقط 26 تا داروی بیوتکنولوژی تولید بکنیم که با استفاده از این 26 تا داروی بیوتکنولوژی در جهان کاملا خاص هستن و برای بیماری‌های در واقع استفاده میشن که بسیار درمانشون گران هستش، تونستیم به کاهش ارزبری بالای 1 میلیارد دلاری برسیم. این که میگیم 1 میلیارد دلار عدد خیلی عدد بزرگی، یعنی شما شاید
واقعا بزرگیه.
بله، شاید بعد 25 میلیون بشکه نفت بفروشید تا بتونید این پول رو به دست بیارید و فقط 26 تا داروی بیوتکنولوژی تونسته اون رو برای ما به دست بیاره. ما در حوزه واکسن های انسانی مثل واکسن سرطان دهانه رحم که بانوان عزیز ما چقدر درگیر این بیماری بودن، ما چقدر تلفات داشتیم و چقدر هزینه گزافی براش باید انجام میشد، اما با استفاده از این واکسن که توسط فارغ التحصیل دانشگاه کشور خودمون اتفاق افتاده، توسط دست کشد ما تو همین خیابونا میبینیم، شغل فامیلای خودمون، دوستای خودمون، اینها تونستن کاری کنن که ما این واکسن در کشور خودمون تولید بکنیم. واکسن آنفولانزای فصلی، یکی از واکسن استراتژیک جهان به شمار میاد. این واکسن رو فقط کشور فرانسه در واقع تولید میکرده، آمریکا بهش ورود کرده اما نتونسته هنوز به تولید این واکسن برسه، اما کشور ما تونست این واکسن رو بزنه. در جهان ایران رو به عنوان یکی از سرآمدان بیوتکنولوژی میشمارند. ما در آسیا جزو دو تا کشور اول در حوزه داروهای بیوتیک هستیم. تمام کنفرانس ها و همایش های بین المللی که در حوزه سلامت و بیوتیک انجام میشه، ایران به عنوان ظرفیت بسیار بی‌نظیری داره، دلیلش مشخصه، به خاطر که در این حوزه، در حوزه سلامت، برنامه‌ریزی جدی صورت گرفت. از سال 95 شتابده همدای مختلف با استفاده از جدیدترین و بروزترین شیوه های مارکتینگ بازاریابی، بچه ها اومدن از دانشگاه مستقیم رفتن وارد صنعت شدن، حمایت شدن، معاونت علمی فناوری، ریسک رو از بچه های گرفتن. تلاش کنید محصولتون رو تولید بکنید، اگر به نتیجه رسیدیم که خب چقدر خوب، خوشحالیم، در کنارتون هستیم، این محصول رو در واقع میفروشیم، سود رو به دست میاریم. اگر به نتیجه نرسیدیم هیچ اشکالی نداره، اون هزینه که شده در واقع، حالا من به تعبیر خودم میگم، فدای سر رفتگی شما درست. و انشالله برید وارد فاز دیگر میشه. بسیار شکستمون زیر ده همه حوزه‌ای که بچه توضیح دارهای بیوتی یا مختلف بود کردن در واقع توش درخشان حالا من در خدمتون هستم اگر حوزه امنیت غذا
دقیقا چون سوال بعدی هم در حوزه امنیت غذاست که دانش بنیان ها در این خصوص، یعنی تولید محصولات راهبردی، چه اقداماتی انجام دادن؟
ببینید خود این که فقط دانش بنیان ها و صحبت هایی که رهبری هم در روز اول فروردین در واقع داشتن، تاکید زیادی داشتن به موضوع امنیت غذا. ما در جهان اگر آمارها رو نگاه میکنید، شنوندگان از ما ببینن که ما جمعیت تا سال 2030 همین 7-8 سال دیگه بالغ بر 9 میلیارد نفر در جهان میشه. این عدد بسیار زیاد به هیچ عنوان با روش سنتی که ما بخواییم وارد بشیم و کنترلی کنیم، در واقع تولید گوشت انجام بدیم و هر اتفاقی در حوزه تامین غذایی باشه، اگر بشه سنتی باشه جواب نخواهد داد، در شهر نمیتونه زنده بمونه. تنها راهی که وجود داره و جهان این رو فهمیده، کشور مختلف جهان این رو فهمیدن، استفاده از بیوتکنولوژی هست. ما باید چند دلیلی داشته باشیم. ما باید در کشاورزی و باغداریمون با روش کشت باغ جلو بریم، چاره دیگری وجود نداره. ببینید مثلا من کشت باغ رو بهتون بگم، کشت باغ یه روش باغداری هستش که شما با این روش میتونید محصولات باغیتون رو حداقل تا 2 برابر افزایش بدید. بهش میگم روش رویشی، روش بذری. حالا من فقط سرتیتر رو میگم که شنوندگان عزیزان برای خودشون جستجو بکنن، در موردش مطالعه کنن و واقعا جذابه. ببینید روش کشت باغ یه روشی که در جهان امروز اتحادیه اروپا همه باغ‌ها رو در واقع الزام میده که برید از روش کشتباه استفاده کنید. درخت ها کوتاه‌تر میشن، مدیریت آسان‌تر میشه، نهال‌های مقاری از سم هستن و این باعث میشه که محصولات در واقع هم بیشتر بشن هم خیلی جذاب‌تر بشن. الان ما اگر بخوایم یه تعریفی از امنیت غذایی بدیم، میگیم امنیت غذایی زمانی وجود داره که مردم در تمام زمانها و غذای کافی سالم و مغذی دسترسی فیزیکی اجتماعی و اقتصادی داشته باشن. ببینید الان در کشور ما سالانه حدود 150 میلیون تن محصولات غذایی داره مصرف میشه. 120 میلیون تن اون از این 150 میلیون تن در داخل کشور خودمون داره تولید میشه.
خب
جهت تولید این حجم 120 میلیون تن نیاز داریم به وارد برخی نهادهای تولید مثل کوله شیمیایی آفتکش‌ها و نهادهای دامی و چیزهای مختلف.
بله.
که این در واقع حدود 5 میلیارد دلار در سال بسته آب میخوره. 5 میلیارد دلار. تازه سالانه حدود 30% از مواد غذایی تولید شده در کشور به میزان 35 میلیون تن قبل از رسیدن مصرف کننده از بین میره. ما ضایعات غذایی زیادی در جهان. خب همه این اتفاقا باید تو پلتفرم تکنولوژی ما باید تجربه استفاده کنیم. حالا تا الان چه کارهایی صورت گرفته؟ ببینید ما همین مدل جذاب و موفقی در حوزه امنیت سلامت داشتیم، مثلای انسانی داروهای بیوتکنولوژی و اتفاقات مختلف رو اوردیم گفتیم باید در امنیت غذایی هم انجام. ما در کشورمون از ظرفیت استان کرمانشاه که میدونید یکی از بی‌نظیرترین ظرفیت‌های تولید روغن در استان کرمانشاه ما وجود داره. شنوندگان عزیز ما میدونن که کرمانشاه ما واقعا پتانسیلی داره برای صادرات ما، برای تأمین کشور ما در حوزه‌ی روغن.
بله همین.
الان ما مدیون مثلا شرکتی هست که داره کاملا به روغن تولید میکنه. خب این برای اینه که ما از ضایعات زیادی که وجود داره در حوزه روغن در واقع اینو کاهش بدیم. من فقط یک بار بهتون عرض کنم.
بله اگر امکانش باشه خیلی خوبه. بله بله. بفرمایید چون در بله زمان بله. گفته
ما در حوزه امنیت غذایی یک برنامه داریم و دوست دارم شنوندگان این برنامه رو بدونن، همیشه در ذهنشون باشه، این یک شخص رو میتونه بکنه. ما با برنامه‌های امنیت غذایی در کشورم پیش بینی میکنیم تا سال 1410 که خیلی هم نیست، 9 سال دیگه است، 10% تولید ناخالص داخلی کشور خودمون رو افزایش بدیم و تا 50% فقط نصف این واردات رو بتونیم کاهش بدیم. همین اتفاقی که میتونیم انجام بدیم، فقط همین اتفاقی، فقط نیمی از این وارد کاهش بدیم، میتونه برای کشورمون بیش از 400 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی وجود بیاره. اضافه بر این که میتونه بالای 1000 شغل مستقیم در کشورمون ایجاد بکنه و این باعث میشه که ما چرخه صادرات امنیت غذایی در کشورمون شکل بگیره. این از همه چیز مهمتره. ما اگر بتونیم صادر بکنیم، هر یک واحدی که صادر بکنیم این معادل 3 واحد در کشورمون تأمین به وجود میاره. این خیلی چیز مهمیه و ما باید بخوایم از سیستم دانش بنیانمون، از بدنه نخبگان علمی کشورمون که در حوزه امنیت غذایی علاوه بر اینکه نیاز داخلیمون رو تأمین بکنه، حداقل نیاز داخلیمون رو
فعالیت بیشتری داشته باشن.
ان شاء الله.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب دکتر مقدسیان بزرگوار که مهمان برنامه امروز ما بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان به جاش سیمان بریزین.
من یه سوال دارم.
به همون جزوه ندادی که.
پسرگه مسخره، نمیتونی مثل آدم رفتار کنی؟
ای بابا مگه من چی گفتم؟
اشکال نداره ایلان جان.
سوالتون چی بود جناب تسلا؟
شما چرا از بخاری استفاده میکنید؟
چون سرده.
الان که دیگه هوا داره گرمتر میشه.
اما من سرماییم.
از دست تو پسرگه
گرما پسند. میدونم.
به نظرم اگر از سیستم گرما از کف استفاده کنید بهتره.
یعنی انقدر بخاری رو زیاد کنیم که کف کنیم؟ آه میخوام.
ای وای ای وای
چی شده؟
سیستم گرما از کف توسط لوله های حاوی آب گرم انجام میشه. کف کل خونه گرم میشه و در مصرف انرژی هم صرف جویی میشه.
خب از اول بگو گرما از کف دیگه، من فکر کردم قراره کف کنیم تو گرما.
حالا که متوجه شدی ایدت چیه؟
چه سری میندازی گردن من؟ میخوای این پرینتر سه‌بعدی داخل اتاقتو بردارم به جای جوهر توش سیمان بریزم یه ساختمون بهت تحویل بده با سیستم گرمایش از کف، خوبه؟ والا
تو الان چی گفتی؟
هر چی فکر میکنم یادم نمیاد.
ایده جالبیه ها، با این پرینتر سه‌بعدی خیلی کارا میشه انجام ده. بله من شنیدم یه شرکت ایتالیایی روی این پرینتر کار کرده، یه پرینتر بزرگ که تغذیهش بتون و پلاستیکه.
البته به نظرم کار زیاد داره اما ایده فوق‌العاده ایه.
میشه یه اتاق گیمینگ ته همین حیات برا من بسازه؟
نه
اصلا اعصاب نداریم.
گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه.
به ساعت 9:46 دقیقه رسیدیم. ممنون از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه روزنه هستید. اما طبق اطلاعات موجود زوجهای ناباور زیادی در کشور وجود دارند که تمایل به فرزنددار شدن دارند اما عموماً به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی سراغ اون نرفتن. در این بخش از گفتگو در خصوص حمایت بیمه‌ای از درمان ناباروری قراره که با شما گفتگو کنیم و مهمان امروز برنامه‌مون هم جناب آقای دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه‌ای سلامت هستند. درود بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
منم از سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. جناب دکتر رضایی، برای سوال اول برامون بفرمایید که تعداد زوجهای نابارور در کشور ما به چه تعدادی رسیده؟ آیا آمار مشخصی داریم یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم آمار دقیقی در دسترس نیست، منتها بر اساس برآوردها بر حسب آن چیزی که پیش بینی میشه بین 2.5 تا 4 میلیون برآورد میشه.
درسته. در سال گذشته چند درصد از این زوجها تونستن که به درمان کامل دست پیدا کنن و صاحب فرزند بشن؟
این اطلاعات هم با خدمتتون عرض کنم که این آمار رو ما دقیقا دسترسی نداریم، منتها خوب تعدادی که تونستن خدمت بگیرن بر اساس سامانه هایی که ما داریم تعداد قابل توجهی نیست نسبت به آماری که پیشبینی میشه. البته
درسته،
خدمتتون عرض کنم که ما بیش از حدوداً 6000 زوج رو در سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار دادیم که نسبت به اون آماری که به هر حال در کشور زوج ناباور داریم آمار نسبتاً قابل توجهی محسوب نمیشه. ما حال باید اینو وزارت بهداشت فکر میکنم آمار دقیق‌تری رو بتونن ارائه کنن. منتها اونجا که ما در اساس سامانه‌هایی که برهانی سازمان بیمه‌گر در سامانه‌های خودمون شناسایی کردیم، این تعداد بیمار رو از بیمه شده کنه خودمون تحت پوشش قرار دادیم.
درسته جام دکتر. حالا با توجه به اینکه خدمات درمانی در این حوزه بسیار هزینه دار هستن، دولت مکلف به پوشش چند درصد از کل درمانه؟
خوشبختانه از سال 1400 بر اساس قانون بودجه و همچنین مصوبه هیئت محترم وزیران، خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته.
بله.
من فکر میکنم تسهیلات نسبتا خوبی فراهم شده. ما بیش از 90% هزینه ها رو با تعرفه های دولتی و تعرفه های عمومی تحت پوشش قرار دادیم و این نسبتاً هزینه‌های قابل قبولی رو متقبل شدیم. البته هم تو که مستحضر هستیم، ما در کشور 4 نوع تعرفه خدمات داریم: تعرفه بخش دولتی، عمومی، خیریه و خصوصی.
بله.
تعرفه بخش عمومی 90% هزینه‌های خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته.
درسته، بسیار عالی. بعد جام دکتر، حالا تکلیف کسی که بیمه نیست چیه؟ چیکار باید بکنه؟
یعنی زوج ناباوری بله. که تحت پوشش نیست.
بله. اگر بیمه نباشن چه جوری میتونن از این اقدامات استفاده بکنن؟ یعنی حتما باید اول اقدام بکنن برای بیمه شدن؟
بله بله.
یا راه دیگه هم داره؟
از اونو که تحت پوشش بیمه نیستن، ما بر اساس قوانین دیگه میتونن به نوعی در واقع بیان تحت پوشش قرار بگیرن. اگر هیچ پوشش بیمه ای نداشته باشن، تسهیلاتی رو تحت عنوان بیمه همگانی در کشور قانون وجود داره و بر اساس ارزیابی وسیعی که انجام میشه میتونن بیان تحت از خدمات بیمه همگانی که هیچ پرداختی هم انجام نمیشه، اگه واجد شرایط باشن میتونن تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرن.
چه ویژگی هایی داره؟ یعنی چجور باید بدونن که واجد شرایط هستن؟
در واقع قانون تعریف کرده که اونهایی که هیچ جایی شاغل نباشن و امکان پرداخت حق بیمه نداشته باشن، شرایطش شرایط سختی نیست. یعنی امکان پرداخت حق بیمه نداشته باشن، به صورت خلاصه میتونن از این بیمه پایه همگانی بهره‌مند بشن. البته در قانون بودجه 1401 دهک بندی انجام شده، 3 دهک پایین جامعه که به صورت خودکار از طرف پایگاه اطلاعاتی که وزارت رفاه داره معرفی میشن به سازمان بیمه سلامت و به صورت خودکار هم تحت بیمه قرار میگیرن، و اگر بالای دهک 3 دهک اول باشن، اونها با بخشی از پرداخت حق بیمه میتونن تحت پوشش قرار بگیرن.
آقای دکتر، اعتبارات امسال افزایش داشته یا نه در این حوزه؟
در خصوص خدمات نوآوری منظورش تقریبا در همون سطحی است که سال گذشته بوده. من فکر میکنم پاسخگوی نیاز خدمات این بخش هست. یعنی اگر زوجین نوآور بخوان از خدمات بهره‌مند بشن، اعتبار به اعتقاد ما به اندازه کافی هست.
درسته. اما برای سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که آیا سقف هزینه داره یا خیر؟ اصلا دولت تا چه سقفی رو میتونه تقبل بکنه؟
3 بار خدمات تخصصی ناباوری که حد معمول و معقول خدمات ناباوری تحت پوشش هست. به اعتقاد ما این خدمات حد اکثریست. یعنی به طور معمول هم یک زوج بیش از 3 بار در واقع خدمات ناباوری در طول یک سال براش مقدور نیست. این 3 بار هم تحت پوشش بیمه قرار گرفته.
بعد هزینه‌ش دقیق و واضح هستش؟ یعنی الان بفرمایید چقدر میشه از نظر ریالی؟
ببینید، این از نظر ریالی در تعرفه‌های دولتی ما از حداقل برای هر سیکل درمان 550,000 تومان تا 4,000,000 تومان در بخش دولتیه.
بله.
و بخش خصوصی از حدوداً 1,000,000 هست تا 7,000,000 تومان هر دوره، که تا 3 دوره قابل تکراره.
درست.
و این تعرفه‌ای است که فعلا در اساس مصوبه تعرفه‌های قانونیه و همه اینا هم تحت پوشش قرار می‌گیره، که علاوه بر این بسته‌های خدمتی پرداخت هزینه‌های مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی هم به صورت مجزا به این تعرفه اضافه میشه. یعنی به نظر میرسه که حداقل مثلا تا حدود 30,000,000 تومان اینها تحت پوشش بیمه قرار میگیره.
انشالله. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر که مهمان امروز برنامه ما بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
متشکرم، سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا.
تهرانگرد. کمتر کسی هستش که برج آزادی یا همون میدون آزادی تهران رو نشناسه. اکثر افرادی که برج آزادی رو میشناسن فقط اونو از بیرون دیدن، در صورتی که داخل برج آزادی دیدنی‌های خیلی زیادی هم وجود داره. سالن ایرانشناسی، گذرگاه پیشینیان، تالار آینه، نگارخانه اقوام، تالار کهن و راهروی فناوری توی طبقه زیرزمین برج هستن و حتی میتونید از طبقه اول و دوم و سوم برج هم بازدید کنید. جالب بدونید در مهر ماه سال 50 همزمان با افتتاح برج آزادی از منشور کوروش هم رونمایی شد. این برج 63 متر طول و 45 متر ارتفاع داره و یکی از نمادهای خیلی مهم تهران به شمار میره.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه شما عزیزان. تا فردا و روزنه دیگه، خدا نگهدارتون. سپاسگزاری میکنم از یکایک که شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه یعنی پایان برنامه روزنه امروز همراه ما بودید. همونطور که میدونید برنامه روزنه زمان پخشش تغییر کرده و فردا ما از ساعت 9 در خدمت شما خوبان هستیم. خدا نگهدارتون.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید و این فرصت رو اختصاص میدیم به میان برنامه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
واسه هممون پیش اومده که سر یه موضوع خیلی ساده که حتی به یه اخم کوچیکم احتیاجی نداره یه داد و بیداد حسابی رو انداختیم، یا حتی کاملا بی جا سر یه نفر دیگه خالی کردیم. شما رو نمیدونم، اما من یکی دوباری بعد از واکنش نشون دادنم به این فکر کردم که این قضیه اونی نیست که این همه منو پریشون کرده باشه، یا حداقل اینجا جاش نبوده و این حس و حال از یه جا دیگه داره آب میخوره. مسلماً از هر چی بشه از خشم آبی گرم نمیشه. یه نفس عمیق و تصمیم به حرف زدن و صحبتهای اتو کشیده بیشتر به کار و دل آدم میاد تا آدم حسابی سبک شه و سنگینی اون همه پریشونی رو یه جا به دوش نکشه و جایی زمین نذارتش که هیچ دخلی بهش نداره.
از مسائل بسیار مهم بحث گفتگوست. در گفتگو که ما کمتر از این تکنیک و مهارت استفاده میکنیم، میتونه خیلی از نقاط ابهام، نقاط پوشیده و پنهان برای ما روشن بشه. یعنی ما نسبت به مسئله‌ای که موجب خشممون شده تصویر روشنی نداریم. وقتی گفتگو رو انجام میدیم بر ما خیلی زوایای مباحث روشن میشه و در خیلی این موارد گفتگو مواردی از جمله ارائه یک استدلال و منطقی که بتونه به یک اقناع انسان رو برسونه. وقتی انسان قانع شد نسبت به بحث، واقعا میتونه خشم خودش رو به راحتی فرو ببره. یا اینکه اگر مسئله براش روشن شد، یعنی اون تصویر ذهنی که در واقع نسبت به اون مسئله داشت خیلی مشوشه، مبهمه، خیلی روشن نیست، در گفتگو و سوال و پاسخ ها و پرسش هایی که انجام میپذیره میتونه به راحتی موارد پنهانش رو کشف کنه و مباحث رو برای خودش روشن کنه و این هم منجر به در واقع اتخاذ تصمیمات جدیدتری بشه. چه بسا افرادی پیش از گفتگو، یعنی قبل از اینکه وارد گفتمانی بشوند، یه تصمیمات دیگه داشتن و گفتگو کردن و تحلیل و توضیح شنیدن و ارائه دادن حتی مباحث مربوط به خود تونسته تصمیمات رو عوض کنه، برنامه ها رو دگرگون کنه. این تأثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم که خودش یک مکانیزم پیچیده و خاصی داره، یا تأثیر در نوع رفتار یا واکنشی که انسان قرار نسبت به اون مسئله ایجاد بشه با گفتگو حل و فصل میکنه. گفتگو یک رابطه بسیار اثر بخش، فوق‌العاده مفید و فایده در تمام مباحث، چرا که روشنگری رو به دنبال داره، چرا که حقایق رو بر ما روشن میکنه و ما میتونیم با یک آگاهی و دقت و بصیرت کامل نسبت به مسئله تصمیم صحیح و درستی رو بگیریم.
رسیدیم به ساعت 10 با افتخار در 21 روز از فصل بهار در خدمت شما هستیم از بخش شبکه رادیویی گفتگو. همکارانم اشاره می کنن برنامه بحران خاموش آماده پخشه که می شنوید.